خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در این لحظه برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده به طور همزمان از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت تقدیم به شما میشه. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو. انشالله که خوب باشید. در جا هستید دعوت میکنم با گفتگوی سیاسی با ما همراه باشید. عرض ادب و عرض عصر بخیر هم دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو مقاومت که همزمان شنونده این برنامه از گفتگوی سیاسی هستند. در گفتگوی سیاسی امروز قرار است نگاهی داشته باشیم به تلاش‌های نافرجام رژیم صهیونیستی برای هراس افکنی و ناامیدسازی جبهه مقاومت که دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
راهبرد مهم صهیونیست‌ها در حمله همه‌جانبه به غزه، نابودی حماس و هراس افکنی بر جریان مقاومت منطقه‌ای در غرب آسیا است. به عبارتی تلاش جنگی صهیونیست‌ها با هدف اشغال غزه برای ناامیدسازی مقاومت و تحکیم اسطوره شکست‌ناپذیری خود در منطقه بود. اما به خوبی دیده ایم نه تنها حملات همه جانبه که آنها به غزه منتج به هدف نشد، بلکه در باطلاقی که مقاومت حماس در تونل‌های غزه برای آنها ساخت، یک شکست ترمیم ناپذیر بر آنها تحمیل شد. از طرف دیگر اما نه تنها مقاومت منطقه‌ای هیچ گونه ناامیدی از خود نشان نداد، بلکه حزب الله لبنان در شمال سرزمین‌های اشغالی هر روز به آنها حمله و از آنها تلفات می‌گیرد. در جبهه عراق و سوریه نیز گروه‌های مقاومت به آمریکا حمله روزانه دارند و موشک‌ها و نیروی پهپادی یمن نیز جنوب رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار داده است. در این بستر اگر رژیم صهیونیستی طی دهه‌های گذشته از خود یک اسطوره‌سازی شکست ناپذیر و دارای امنیت بالا در برابر ارتش‌های عربی نشان می‌داد، اما در دهه اخیر خاصه با طوفان سهمگین الاقصا این هیمنه فرو ریخته و شکست خورد. کماکان پروژه سرکوب و ناامیدسازی نیز محدود به شکست است و این رژیم نمی‌تواند محاصره همه جانبه را تحمل کند و حتما در هم خواهد شکست. در این برنامه با بررسی این شرایط به این سوال پاسخ خواهیم داد که پروژه سرکوب حماس توسط صهیونیست‌ها برای ناامیدسازی جبهه منطقه مقاومت تا کنون چگونه پیش رفته و چرا محتوم به شکست است.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. همونطور که عرض کردم و در این بخش هم با هم شنیدیم، در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به تلاش‌های نافرجام صهیونیست‌ها برای هراس افکنی و ناامیدسازی جبهه مقاومت. آقای دکتر محمد صادق غلامی و آقای دکتر سید محمد تقی آقایان از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این برنامه با ما همراه هستن. آقای غلامی عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، جناب علی و کارشناس محترم که در استودیو تشریف دارن.
تشکرم آقایان، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم، همچنین خدمت های دکتر غلامی عزیز، در خدمتون هستم.
درود بر شما آقایان، با شما آغاز بکنیم در پی هماهنگی که قبل از برنامه هم داشتیم آقای غلامی امر فرمودن که با شما شروع بکنیم. سلامت باشید. ممنون از همراهی ارد بزرگوار. نگاهی داشته باشیم به اقدامات رژیم صهیونیستی در بیش از یک ماه اخیر، جدای از جنایات جنگی که داشتن و نسل‌کشی که داشتن در غزه در فلسطین. طبیعتاً جنگ روانی و جنگ رسانه‌ای رو دنبال کردن برای ایجاد هراس و ایجاد ناامیدی هم در بین مردم فلسطین و هم در مجموعه محور مقاومت. این تلاش رو در چه قالب‌هایی صهیونیست‌ها دنبال کردن؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم خدمت شما که خب قریب به 40 روزه که ما درگیر این جنگ و آغاز عملیات از سمت رزمندگان مقاومت فلسطین و جنبش حماس هستیم. خب خبرهای متعددی هم در این زمانها به گوش مردم و همه شنوندگان رسیده. اخبار رو الحمدلله مردم جمهوری اسلامی خوب پیگیر هستن و مطلع هستن نسبت به وقایع اخیر. اما خب اون چیزی که مهم هست در این چند روز از آغاز عملیات این بود که خب رژیم صهیونیستی دچار یک شکست اطلاعاتی، سیاسی و نظامی بزرگ شد و خب این باعث بی‌آبرویی این رژیم شد. رژیمی که به گفته خودشون و فرماندهان ارشدشون برترین ارتش رو در منطقه دارن، جز برترین ارتش ها هستن در دنیا. خب این آبروریزی براشون پیش اومد و در حال حاضر هم به در و دیوار دارن میزنن تا بتونن آبروی رفته خودشون رو برگردونن و در این بین هم متوسل میشن به انواع و اقسام روش های مختلف، از جمله جنگ روانی، از جمله توسل به سازمان های بین المللی، از جمله استفاده از سلاح‌های ممنوعه و هر چیزی که شما فکرشو بکنید دارن استفاده میکنن تا آبروی رفته خودشون رو برگردونن. و حالا بنده در ادامه بحث باز مفصل‌تر اشاره میکنم یا اگر صلاح میدونید همین
خواهش میکنم. خدمتتون
خواهش میکنم. عرضم خدمت شما که در حال حاضر رژیم صهیونیستی دولتی در اونجا تشکیل شده به اسم دولت جنگ. این دولت سومین بار هست که داره تشکیل میشه. اولین بار 1967 و دومین بار 1973 بود که این اتفاق افتاد و مرحله اخیر هم و بار سوم هم در عملیات اخیر. خب میدونید در رژیم صهیونیستی وقتی که این رژیم درگیر جنگ میشه، دولت از حالت خودش کنار میره و دولت جنگ ایجاد میشه. دولت جنگ هم از جناحای چپ و راست میان میشینن داخل کابینه و جنگ رو اداره میکنن و الان آقای نتانیاهو عملا از دولت کنار رفته و ساقط شده و الان فرماندهی جنگ رو امریکا در دست گرفته و آقای نتانیاهو منتظرن که این چند روز آینده هم انشالله این درگیری ها تموم بشه و کلا میرن بیرون و دولت جدید و فرد جدید تشکیل میشه.
این در ساختاریه یا قانون نانوشته است؟
خب اسرائیل که اصلا قانون نداره. شما اسرائیل رو نمیتونید بگید که قانون اساسی داره. یکی از رژیم هایی است که قانون اساسی نداره و تصمیمات لحظه‌ای میگیرن، هر تصمیمی که به نفعشون باشه. ما از تصمیمات بحث قضایی که قبل از جنگ ایجاد شد رو میتونیم مثال بزنیم، حتی قبلترش و الان. و این قانونی هست که در بین خود کابینه و کنست هست و اونها اجرا میکنن در مواقع بحران‌های شدید. عرض کردم 1967 و 1973 این سومین باری هست که آقای نتانیاهو عملا کنار رفته و الان ایشون فقط به فکر برگشت اون آبرو هست به رژیم صهیونیستی و آبروی خودش. و یعنی بعد از انشالله اتمام این درگیری ها خب نتانیاهو کنار میره و شخص دیگری جایگزین میشه.
البته صحبتایی هم که در مورد نتانیاهو مطرح میشه که احتمالاً دادگاه های مختلفی رو باید که پشت سر بگذاره، چه در مورد این جنایات و چه قبل از اون مواردی که داشته و خیلی از اقداماتی که برای جلوگیری از محکوم شدن دنبال میکرد.
بله دقیقاً. آقای نتانیاهو خب ماشاءالله جنایات های متعددی کردن، چه نسبت به شهروندان خودشون، چه نسبت به مردم بیگناه غزه و فلسطین. عرض میکردم خدمتون الان در حال حاضر دولت جنگ تشکیل شده با فرماندهی مستقیم امریکایی ها. خب این رو رسانه‌ای نمی‌کنم به خاطر اون هژمونی که به قول خودشون دارن که کاملا اون هژمون از بین رفته. حالا ما دیگه نمی‌خوایم اشاره بکنیم به مراحل جنگ چه اتفاقی افتاد، خب همه دیگه در جریان هستن. ولی اتفاقی که در حال حاضر رخ داده در رژیم صهیونیستی است که دولت جنگ تشکیل شده و خب مقامات امریکایی و سایر مقامات غربی هم خب روز به روز در تردد هستند در سرزمین‌های اشغالی و الان اونها هستند که تصمیم گیر هستند در جنگ اخیر و عملیات اخیر. خب از جمله تصمیمایی که اونها گرفتن، خب هر روز دارن بیانیه‌ها رو مطرح میکنن نسبت به اتمام جنگ. خب اینجا یه سری از دولت‌های غربی بعدشون نمیاد که جنگ ادامه داشته باشه، یه سری دیگرشون که خب میگن استوب بکنیم و جنگ رو نگه داریم. از اون طرف قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای دیگه هستن، از جمله چین، از جمله روسیه، از جمله جمهوری اسلامی ایران. خب اینها تماما نقش دارن، نقش‌های بزرگی دارن در منطقه و تصمیم گیر هستن. این جنگ فقط معطوف به جنگ غزه و اسرائیل نیست، بلکه فراتر هست. این جنگ ما میتونیم بگیم که جنگ محور مقاومت با امریکا و غرب هست. خب از اون طرف هم جنبش‌های مثل حماس، مثل جهاد اسلامی و حزب الله لبنان وارد شدن و ما میبینیم که به چه شکل داره پیش میره و قطعا روزهای خوبی رو ما در پیش رو داریم. خیلی‌ها میگن خب چرا اصلا شروع شد این جنگ؟ اولا که این جنگ نبود، این یک عملیات بود. عملیاتی بود که طی این 75 سال 70 سال این تبادل آتش بوده. حالا هر از گاهی خب کمتر بوده، هر از گاهی بیشتر بوده. ما از 2006 2008 درگیری های شدیدی داشتیم بین فلسطین و اسرائیل تا رسیدیم الان به 2023. الان تفاوتی که این سری داره، رژیم صهیونیستی هیچ وقت فکر نمی کرد که به این شکل رزمندگان حماس بتونن وارد بشن، هژمونشون رو از بین ببرن. هژمونی که نداشتن، اون آبرویی که به هر حال در بین همپیمانان خودشون داشتن، ولی جهانیان اینها رو میشناسن. عرض میکردم خدمتتون این مقداری متفاوت هست این نبرد اخیر و تفاوت‌های زیادی هم داره که هم به بحث منطقه‌ای، هم به جایگاه محور مقاومت، هم به جایگاه رژیم صهیونیستی و سایر همپیمانانش برمیگرده که این شروع این عملیات خیلی از موارد رو در منطقه و دنیا تغییر داد و ما شاهد این تغییرات بیشتر هم در منطقه هستیم. هم جایگاه محور مقاومت، هم جایگاه جنبش های فلسطین، جهاد و حماس، و هم جایگاه برترین های منطقه و بین المللی قطعا بعد از این جنگ مشخص خواهد شد.
متشکرم. خواهش میکنم. جنوالی باشیم. در همین زمینه دیدگاه استالی رو بشنویم. اقداماتی که صهیونیست ها طی بیش از یک ماه اخیر داشتن برای ناامیدسازی جبهه مقاومت و یا ایجاد هراس در بین هم مردم غزه در فلسطین و هم مجموعه محور مقاومت.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من قبلش اینکه وارد موضوع بشم، یه نکته رو هم به خودم هم به همه شنوندگان عزیز هم خدمت های دکتر عرض میکنم که به کار بردن واژه جنگ برای این اتفاقی که الان در سرزمین های اشغالی داره اتفاق میفته به نظر من واژه دقیقی نیست. من اینجوری به ذهنم میرسه که مردمان فلسطین در سرزمین خودشون بودن یا آدم یک قوم متجاوزی،
بله، دفاع اومدن مشروع، عملیات
و در سرزمین اینها به ناحق غیر مشروع جای گرفتن و در واقع این اقدامی که در 7 اکتبر اتفاق افتاد دفاعی بود که در پی تجاوز چندین دهه رژیم اشغالگر قدس اتفاق افتاده و ما جنگ رو زمانی میتونیم اطلاق ببریم که دو تا کشور که دارای هویت و سرزمین مشخص هستن و نسبت به هم دیگه، حالا مثلا اتفاقی که الان بین اوکراین و روسیه هست، شما میتونید اطلاق جنگ رو به اون به کار ببرید. بالاخره اوکراینی‌ها یه سرزمینی دارن و حالا هرچند روس‌ها نسبت به بخشی از این سرزمینی که در شرق اوکراین هست مدعی هستن، ولی به هر حال میشه. اینو من از باب یادآوری برای خودم و شنوندگان عزیز و جناب آقای دکتر عرض کردم. ببینید واقعیت اینه که سوال خوبی است. غیر از فضای سخت افزاری و استفاده از جنگ افزار در این در واقع دفاعی که جریان حماس داره از خودش، گروه مقاومت حماس داره از خودش انجام میده، رسانه که در واقع اونو در حیطه بندی حوزه در واقع قدرت نرم یا حالا هر اصطلاح دیگه‌ای که بخوایم برش به کار ببریم تعریف میشه، فضای رسانه و عملیات روانی حتما اگر نقشش از اون جنگ افزار کمتر بیشتر نباشه کمتر هم نیست بلا شک. من چندین نظرسنجی رو نگاه می کردم. خب در واقع مراکز نظرسنجی و در دنیا که هستن، در هم کشورهای غربی مستمرن هفتگی اینا رو رصد میکنن و نوع نگاه مردم دنیا رو نسبت به هم رژیم صهیونیستی، هم مردمان فلسطین و حماس جداگانه، چون خود اینا رو هم با یه زیرکی خاص یه تقسیم بندی کردن بین مردم ساکن غزه و جریان حماس، یعنی اینا رو جدا از هم دیدن در مراکز پژوهشی که حالا در کشور اروپای غربی و آمریکای شمالی هستن. جالب بود که نوع یعنی ببین تحت تأثیر فضای رسانه و عملیات روانی که صهیونیست ها انجام دادن، چون قدرت رسانه امروز در دنیا دست صهیونیست هاست، کسی نمیتونه اینو منکر. شما در آمریکا هم برید رسانه های معتبر و معروف، حتما اگه بررسی کنید ببینید یا سهامدارش یا بالاخره کسی که الان گرداننده و مدیرش هست صهیونیستی است. این چیزی نیست که مثلا بگم اتفاقی، یه امر بدیهی است. تحت تاثیر همین جریان رسانه‌ای که صهیونیست‌ها انجام دادن، جالب بود نوع نگاهی که من این مال حالا شاید هم داشته باشم اینجا بخونم، نوع نگاهی که مردم دنیا نسبت به مردم حماس داشتن و ساکنان شهرهای اشغالی صهیونیست‌ها، جالب بود که در کشورهای اروپایی اونجا یه نگاه متعادل‌تری نسبت به مردمان در واقع فلسطین، مردمان ساکنان شهرهای صهیونیستی داشته. من از روش میخونم که دقیق‌تر بخونم. رویکرد افکار عمومی بین المللی نسبت به فلسطین در واقع 60% مثبت بود، 32% منفی، 8% خونسا. حالا روی کرده در واقع افکار عمومی به این به فلسطین بود، یعنی مردم ها بالاخره غزه هم جزی از این، حالا با کرانه باختری و با قدس شرقی و با غزه اینا رو با هم دیگه، غزه هم جزی از این فلسطینه دیگه. یعنی نگاه مردم 60% مثبت. حالا حماس، روی کرده افکار عمومی نسبت به حماس 38% منفی، 47% خونسا، 15% مثبت. 15% اونجا به مردم فلسطین 60% مثبت بود. حالا نسبت به خود رژیم صهیونیستی، روی کرده افکار عمومی بین المللی نسبت به رژیم صهیونیستی، اینجا اونجا به حماس 15% مثبت بود، اینجا 37% مثبت. 37% رژیم کودک کشی که آب، برق، مواد غذایی رو اجازه نمیده حتی به اندازه مثلا مایحتاج مردم وارد این سرزمینی که محصور هستش، هم قسمت دریاشو که نیروی دریاییش هست، اون ساحل دریایی غزه، ستازل یعنی جنوبش گذرگاه رفح هست، قسمت در واقع شرقش که در سرزمین های اشغالیه، قسمت شمالش هم خب با سرزمین اشغالیه، یعنی سه تا زل خشکی و یه زل دریاییشو در محاصره است، فقط یه گذرگاه رفح است که اونم اجازه تردد نمیده. بعد کودکان رو با اون وضعیت فجی، بیمارستان که در واقع تحت قوانین بین المللی و حقوق بین الملل در واقع در اتفاقات اینگونه ای که اتفاق رخ میده حداقل امنیت باید داشته باشن، ایمنی هم باید داشته باشن، میزنه و اتفاقات دیگه ای که همه مردم ما دیدن کم و بیش در رسانه ها، ولی میبینی باز قدرت رسانه جوری عمل میکنه که نگاه مردم نسبت به رژیم صهیونیستی در قیاس با گروه مقاومت حماس، میبینی که اونجا 15% اینجا 37%. این میخوام بگم قدرت رسانه به چه شکلی داره عمل میکنه، که من امروز کلیپی دیدم، شاید هم ملاحظه کردید، در غزه بارندگی شده بود، این کودک داشت آب باران را میخورد، بعد خدایش حالا به زبان عربی شکر که مثلا این آب اومد، ما
با باران سیراب
شدیم. آدم واقعا نمیدونه، واقعا انسان، فطرت انسانی، حالا اصلا سوای این که ملیت چی باشه، قومیت چی باشه، دین چی باشه، آدم. نکته دیگه ای که شگرد‌های رسانه‌ای که صهیونیست‌ها دنبال کردن، شاید اخیراً هم ملاحظه کرده باشید، یک کلیپ‌هایی از سربازان صهیونیستی رو، سربازان زن صهیونیستی رو شاید ملاحظه کردید اخیراً تو یک به طور گسترده در فضای مجازی پخش شده بود. بعد حالا با یک رقص موزون داشتن و با یه حالا اون بالاخره سرباز زن بودن. من به زعم خودم، من تصورم اینه که صهیونیست‌ها چرا این کارو میکنن، دلیلش چیه؟ تصورم اینه یه شگرد رسانه‌ایه، میخواد به مردم دنیا بگه مردم دنیا شما که فکر میکنید ما خشنیم، سربازان ما این خانما هستن، این خانمای حالا فضای رسانه است دیگه، من از شنوندگان از عذر میخوام، این خانمان زیبا، این خانمای زیبارویی که شما الان دارید تو این، اینا سربازای ما هستن، اینا مردم دارن به شما دروغ میگن، ما سربازان ما که خشن نیستن، ما که در واقع نسبت به کودکان فلسطین اینا فضای رسانه‌ای که صهیونیستا دارن دنبال میکنن به خاطر اینکه افکار عمومی رو نسبت به خودشون در واقع همسو کنن، که بعضی خروجیش این بود. اما اتفاقی که داره میفته به نظر من، اگر ملاحظه کنید، شگرد رسانه‌ای که محور مقاومت دنبال کرده به نظر من تونسته بعضی از این اقدامات اینا رو خونسا کنه. یعنی من نمیخوام نگاهم صرفا به رژیم صهیونیستی ایجابی باشه، به رسانه جریان مقاومت سلبی باشه، نه، به نظر شخص بنده این که خود اسدالحسن نصرالله خودش اصلا شخصیت خودش یه رسانه است، یعنی کارکردی که شخصیت آقای سید حسن نصرالله داره خودش به اندازه یک رسانه دیداری پرقدرت، مثلا شاید بگم شاید قدرتش کمتر از مثلا رسانه مثل الجزیره نیست، به شخصیت به تنهایی. این شما میدید توی ایام دو بار سخنرانی کرده، خب دیدید که در چه گستره ای رسانه ها همه، حالا جنابالی که رسانه ای هستید حتما پایش کردید که در جریان اول خیلی از خبر رسانه‌های مطرح دنیا اعلام کردن که چیزی حدود 4 میلیارد سخنرانی ایشون، حالا این عدد
منتظر شنیدن
بودن، بله حالا یک منتظر شنیدن بودن یا حالا چقدر، سخنرانی دوم هم به همین شکل. یعنی این شخصیت فردن خودش، اصلا من کاری با شبکه تلویزیونی المنار حزب الله ندارم، خودش شخصه، بله اصلا خودش رسانه است.
و بعد سخنرانی دوم هم یکی از همین رسانه‌های خارجی بود که در تحلیل منتشر کرد که تازه همه کارتا رو هنوز رو نکرده.
بله حالا اون که بماند، شگرد حالا اگه تو سوالات بود ما بحث میکنیم روش، که اصلا شگرد رسانه ایشون و نوع بیان و اینکه فر رو در یک حالت گیجی و گنگی میذاره.
اگر میخواید همینجا بفرمایید، چون محورهای دیگر رو داریم، همینجا این موضوع بفرمایید.
ببین
ممکنه فراموش کنی.
بله ببین اینکه شگرد، حتی حالا میگن نحوه بیانش یا اون اصطلاح لاتینش میشه بادی ایمیجی که داره، یا نحوه حرف زدنش، تکلم کردنش، یا حالا اون بادی لنگویج، بادی لنگویج یا زبان بدن، تکلم کردنش، بیان کلماتش و جمله بندی که داره، من یقین دارم که اینا دقیقاً با یک نظمی، با یک ترتیب، از یه هارمونی خاصی برخورداره، که حالا بعد از سخنرانی اول خیلی ها روی این موضوع بحث کردن که آقا اون انتظاری که ایجاد شده بود یک حالت سقوط آزادی اتفاق افتاد در اون. من تصور شخصی‌بنده این نبود واقعیتم، یعنی شاید این باز قدرت رسانه ای اونور بود که میخواست افکار عمومی رو نسبت به آقای نصرالله بدبین کنه. به نظر من همین که رژیم صهیونیستی نتونست نقشه جریان مقاومت را بفهمه که در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد، خود این بزرگترین سلمه‌ای بود که یعنی وارد شد تو فضای رسانه به اون. نکته دومی که اگه دیده باشید در رزمندگان حماس الان، همین یاسین 105 وقتی که به تانکای مرکاوای صهیونیستی شلیک میشه، اگه دقت کردید روی خود این جنگ افزار دوربین نصبه، ملاحظه کردید احتمالاً تو رسانه هم منتشر میشه. یعنی من فکر میکنم خیلی عظیمی از مردمی که واقعا آزاده هستن فارغ از دین و مذهب، دیدن این صحنه ها براشون وقتی قیاس میشه با اون صحنه هایی که میبینید کودکان با چه ترس و وحشتی در واقع آدم میبینه و ناراحت میشه، دیدن این صحنه ها دل خیلی ها رو خنک میکنه، خیلی ها رو نسبت به این، یعنی اینجا این کلمه عامیانه بود دیگه، خیلی ها رو انرژی میده، دوستان رو امیدوار میکنه، و دشمنان حالا هم آمریکا رو که واقعا من قائل به اینم سردمدار اصلی این قضیه است، و بعضی از کشورهای اروپایی و خود رژیم صهیونیستی اونا رو هم مایوس میکنه. چون من یه جلسه قبلی هم که اینجا بودم عرض کردم چیزی که رژیم صهیونیستی رو بلا شک از پا در خواهد آورد به زعم بنده همون سندروم ویتنامیه که در برای آمریکا در ویتنام اتفاق افتاد. وقتی که مردم آمریکا با دیدن تصاویر سربازان آمریکایی که کشته شدند ریختن در خیابان‌ها و علیه دولت وقت فشار سنگینی گذاشتن. امروز شما تو سرزمین‌های اشغالی همینو می‌بینید، خانواده‌های اسرای صهیونیستی که در واقع دست گروه حماس هستن رفته بودن چادر زده بودن و علیه دولتی که دولت نامشروع حاکم اعتراض میکردن. یا اینو عرض کردم که چی بگم خدمتون، شاید تو این مدت دیدید چند تا کلیپ رسانه‌ای از محور مقاومت در مورد اسرای زن صهیونیستی بیرون اومد، نحوه مواجهه‌ای که گروه حماس با این خانم‌ها داشتن و بیان می‌کردن، دیدید چه ولوله‌ای رو در ارکان رژیم صهیونیستی ایجاد کرد. اینا شگرد‌های رسانه‌ای بود که محور مقاومت با استفاده از قدرت رسانه تونست این خوشبینی رو در ذهن مردم ایجاد کنه که نحوه حتی اخلاق مداری که گروه مقاومت حماس در مواجهه با اسرای این رژیم دشخیم و ددمنش داشته به چه شکلی بوده. یعنی من فکر میکنم ما هر چی جلوتر میریم وجدانهای بیدار و آگاه مردم علارغم قدرت غیر قابل قیاسی که رژیم صهیونیستی و صهیونیست‌ها در دنیا نسبت به رسانه‌های محور مقاومت دارن که اصلا نمیشه مقایسه کرد از نظر هم کمیت هم کیفیت، ولی من فکر میکنم الان رسانه امروز، شنوندگان عزیز، بزرگواران، آقای دکتر، به نظر بنده امروز رسانه‌ای قدرتمندتر از فطرت انسانی وجود نداره که داره این صحنه‌ها رو می‌بینه و این فطرت انسانی امروز شده یک رسانه‌ای به خاطر اینکه بتونه اینو سینه به سینه، دهن به دهن و با در واقع افرادی که مواجه میشه انتقال بده. امروز رسانه جدیدی که در این جریان به نظر من دنیا هم بهش رسید، اون فطرت پاک انسان هاست که با دیدن این صحنه ها خونشون به جوش میاد و میبینید که به خیابون ها میریزن. در لندن همین چند روز پیش اگه ملاحظه فرمودید، یکی از دوستان نوشته بود که اینجا نه اهواز نه این رودخانه کارونه، اینجا شهر لندن و این رود تیمزه که و این پلی هم رو رودخانه تیمز لندن هستش که این مردم دارن از روی در واقع پل رد میشن، خیلی شبیه راهپیمایی 23 شهر اهواز خودمون بودش. یعنی این مردم رو چی داره میاره تو خیابون ها؟ من فکر کنم این همون فطرت پاک انسانی است که با دیدن این صحنه ها نقش یک رسانه تحریک کننده ای که مردم به خیابون ها بریزن ایفا کرده و میبینید در لندن، در پاریس، در اقصا نقاط دنیا. حالا من عمدن آمدانی کشور اروپایی رو عرض میکنم چون سردمداران دولت اروپایی، آلمان، انگلیس، فرانسه، میبینی که بالاخره اینا حامیان اصلی این کودک کشی و این نسل کشی که در غزه داره اتفاق میفته هستن، اما مردمانشون میبینید که واقعا چون فطرت انسانیشون به جوش اومده با دیدن این صحنه ها، میبینید که در خیابون ها ریختن و به قول حضرت آقا که فرمودن بسیج لندن و بسیج پاریس دارن، در واقع این فضا واقعا به همین شکلی است که دارید ملاحظه میکنید، انگار جریان بسیج اومده این فضا رو ساماندهی کرد.
خیلی متشکر آقایان. خدمت جناب عالی باشیم. در بخش قبل یک مروری جناب عالی بر شرایط مختلف رژیم صهیونیستی داشتید، از منظر دیگری می‌خوایم باز هم با کمک شما یک مرور تاریخی داشته باشیم و رسیدن به نقطه پیش رو. شاید بشه تعبیر باتلاق رو برای رژیم صهیونیستی به کار برد در کنار اون باتلاق شکست‌های ترمیم ناپذیر رژیم صهیونیستی. از جنگ 2006 میتونیم بگیم تا عملیات شمشیر قدس تا طوفان بزرگ الاقصا که واقعا میتونیم این امید رو داشته باشیم که منتهی بشه به شکست حتمی رژیم صهیونیستی در جنایات جنگی و نسل‌کشی در فلسطین. این روند رو با کمک جناب عالی بررسی داشته باشیم.
خواهش میکنم. عرضم خدمت شما که اشاره کردم به این موارد از نبردهای 2006، 2008 و تا سیف القدس و تا به الان. خب اینها رو اگر ما کنار هم بذاریم به نتایج خوبی میرسیم دیگه، اینکه چه اتفاقی میفته، گروهی، جنبشی، مردمی از سنگ میرسن به موشک. خب این واقعا جای تفکر داره، جای سوال داره و شکی درش نیست که خب در این بین محور مقاومت پایه‌گذار و